ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. با سقوط شهر اریحا، استان ادلب سوریه به تصرف شبه نظامیان ضد حکومت اسد درآمد. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید نزدیک به 6 میلیون کودک سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. و ایران به موضع آمریکا درباره دادگاه جیسون رضاییان واکنش نشان داد. ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریحا، آخرین شهر استان ادلب، در مرز میان سوریه و ترکیه عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروه‌های جیش الفتح و جبهه النصره کنترل شهر را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها، چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهر برپا شده و شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه برای یافتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی بشار اسد را آغاز کردند. رامی عبدال، رئیس گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه، میگوید بعد از درگیری شدید با نظامیان، ارتش سوریه از شهر اریحا عقب نشینی کرده است. به گفته او، اجساد بسیاری در خیابان‌های شهر رها شدند. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل در آخرین گزارش خود به شورای امنیت در مورد وضعیت سوریه گفت هیچ انسانی نباید در معرض آن اندازه از وحشیگری باشد که اکنون در سوریه علیه مردان و زنان و کودکان اعمال می‌شود. خانم والری آموس به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل گفت بیش از 220 هزار نفر طی 4 سال گذشته در سوریه کشته شدند. بنابر برآوردها، از جمعیت 23 میلیون نفری این کشور بیش از 12 میلیون نفر، از جمله 6 میلیون کودک، به کمک‌های انسان دوستانه و مایحتاج ضروری نیاز دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن نام بردن از جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، به عنوان یک تبعه ایرانی اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره روند دادرسی و محاکمه او را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی لازم دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، مرزی افغان، سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه ایران گفت تصمیم گیری درباره نحوه محاکمه و رسیدگی به اتهامات افراد در ایران به عهده قاضی پرونده است و به گفته او پیش داوری و گمانه‌زنی در حوزه قضا جایی ندارد. خانم افغان ضمن توصیه به مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه بهتر است فقط در حوزه صلاحیت خود اظهار نظر کنند، افزود بهتر است مقام‌های آمریکایی به جای فرافکنی توجه خود را به وضعیت دادرسی ناعادلانه و محاکمه اتباع ایرانی که به اتهام‌های بی‌پایه در آمریکا زندانی هستند معطوف کنند. پایان نقل قول. پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، که از روز 31 تیر ماه 93 در بازداشت به سر می‌برد، به یک مورد حساس در روابط ایران و آمریکا تبدیل شده است. آمریکا روز پنجم خرداد از فقدان کامل شفافیت در محاکمه جیسون رضاییان انتقاد کرده و از ایران خواسته بود که از اتهام پوچ جاسوسی علیه این خبرنگار دست بردارد. خبرگزاری مهر ششم خرداد گزارش داد که در جریان جلسه دادگاه غیرعلنی آقای رضاییان، ترجمه نامه‌ای به زبان فارسی خوانده شده که دادگاه ایران مدعی است خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نوشته شده است. مدیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست در بیانیه ای اعلام کرده که جیسون رضاییان هیچگاه تماس مستقیمی با کاخ سفید نداشته و نامه ای ننوشته است. زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند. این دو به همراه میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی همسر خود را تا بیمارستان همراهی کرده و بعد از آن دختران او در تماس تلفنی با پدر از آنچه انجام موفقیت‌آمیز عمل نامیده شده مطلع شدند. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم حال عمومی پدرش را مناسب توصیف کرده. به گزارش سایت سهام نیوز، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی، عمل جراحی را بر روی خانم رهنورد و آقای کروبی انجام داده است. مهدی کروبی بعد از 3 سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات از بهمن ماه سال 92 به منزل خود در جماران منتقل شده، اما همچنان در حصر به سر می‌برد. خانواده رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کردند. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو شما میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده تکرار برنامه چهار کنج باشید از همکارم نوشین سیدحسینی. با هم میشنویم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید.
من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
استرالیا برای مبارزه با آفت مورچه‌های دیوانه قصد داره از زنبورهای کوچک مالزیایی کمک بگیره. روزنامه گاردین گزارش داده که دانشمندان امیدوارند این زنبورهای کوچک 2 میلیمتری که اهل نیش زدن یا کندو ساختن هم نیستند، بتونند از جمعیت مورچه‌های دیوانه کم کنند. البته زنبورهای مالزیایی علاقه خاصی به شکار مورچه‌های دیوانه ندارند، ولی در عوض به حشراتی حمله می‌کنند که منبع تولید کننده غذای مورچه‌های دیوانه هستند. به همین دلیل دانشمندان امیدوارند که با اخلال در چرخه غذایی این مورچه‌ها جلوی تکثیرشون رو بگیرند. مورچه دیوانه گونه‌ای مورچه است که به شکل اتفاقی همراه با محموله‌های کشتی از جنوب شرق آسیا به جزیره کریسمس در استرالیا در اقیانوس هند آورده شده. و دلیل اینکه این مورچه‌ها رو با لقب دیوانه صدا می‌کنند اینه که این مورچه در برابر مزاحمت‌های بیرونی از خودش واکنش‌های غیر عادی و عجیب و غریب نشون میده.
مادر بزرگ 65 ساله آلمانی این هفته در یکی از بیمارستان‌های شهر برلین یه 4 قلو به دنیا آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه آلمانی تلویزیون RTL روز شنبه گزارش داد با وجود نارس بودن و 6 ماه و نیم به دنیا اومدن این 4 قلوی 3 پسر و 1 دختر حال عمومیشون خوبه و شانس زنده موندنشون هم زیاده. ماه گذشته انتشار خبر بارداری این مادر 65 ساله که علاوه بر 13 بچه دیگه 7 تا هم نوه داره واکنش‌های زیادی رو در آلمان برانگیخت. این خانم که در پایتخت آلمان معلم زبان‌های انگلیسی و روسی هست و در اوکراین تحت درمان باروری قرار گرفته، سالمندترین مادر 4 قلوها در دنیا محسوب میشه.
پیدا شدن استخوان‌های جسد دانشجوی سوئدی که بیش از 33 سال قبل در آمریکا ناپدید شده بود، باعث شد که پرونده مفقود الاثر شدنش بعد از بیش از 3 دهه به جریان بیفته. رویترز به نقل از روزنامه مرین ایندیپندنت گزارش داده که از جسد الیزابت مارتینسون 21 ساله فقط 7 عدد استخون باقی مونده بود که حدود 5 سال قبل پای تپه‌هایی در ایالت کالیفرنیای شمالی آمریکا پیدا شدند. خانم مارتینسون در سال 1982 میلادی و همزمان با مفقود الاثر شدنش به عنوان دانشجوی انتقالی از سوئد با خانواده‌ای در شهر فرمونت کالیفرنیا زندگی می‌کرد. این دانشجوی 21 ساله که به عنوان پرستار کودک کار می‌کرد، آخرین بار قبل از ناپدید شدنش یک جفت کفش خریده بود و بعد از اون دیگه کسی الیزابت رو ندید. البته چند روز بعد 2 نفر که اتومبیل فولکس واگن زرد رنگ الیزابت رو می‌روندند به عنوان مظنون بازداشت شدند. به گزارش نشریه ایندیپندنت جورنال، در نبود شواهد کافی یکی از 2 مظنون که پیشتر سابقه زندان به اتهام تجاوز رو در پرونده دیگری داشت به اتهام سرقت ماشین به 5 سال حبس محکوم شد. حالا کاراگاهان سعی می‌کنند با آزمایش‌های تازه روی استخوان‌های کشف شده بتونند مکان قتل الیزابت رو تشخیص بدن. قراره خاکستر جسد این قربانی تازه کشف شده برای اعضای خانواده‌اش در سوئد فرستاده بشه.
ساکنان یکی از شهرهای شمال شرقی چین دسته دسته به یه بانک اصول اخلاقی در شهرشون مراجعه می کنند تا با باز کردن حساب از خدمات رایگان این بانک در قبال انجام کارهای خوبشون بهره‌مند بشن. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که مردم شهر یانجی با کارهایی از قبیل جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی از خیابون‌ها، برگردوندن کیف پول گم شده به صاحبش یا اهدای خون از این بانک امتیاز می‌گیرند. بیشترین امتیاز به کسانی تعلق می‌گیره که در شرایط خطرناک افراد را کمک کنند و یا سلول‌های بنیادی خونساز به نیازمندان اهدا کنند. سلول‌های بنیادی خونساز سلول‌های نارسی هستند که می‌تونند به سلول‌های خونی تبدیل بشن و در مغز استخوان جریان خون داخل عروق و خون بند ناف وجود دارند. وقتی که امتیاز مشتری‌ها در این بانک به حد لازم میرسه، میتونند از خدمات رایگانی مثل کوتاه کردن مو، نظافت منزل یا معاینات پزشکی برای بررسی وضعیت سلامتیشون استفاده کنند. بعد از باز شدن بانک اصول اخلاقی در دو هفته اخیر، استقبال به حدی بوده که 600 شهروند چینی شهر یانجی توی این بانک حساب باز کردند. بانک‌های اصول اخلاقی با هدف ترویج اعمال انسانی بین شهروندان از سال 2002 میلادی، یعنی حدود 13 سال قبل، در چین شروع به کار کردند. البته منتقدان این ایده معتقدند که این شیوه با اضافه کردن رنگ و بوی مادی به اعمال خیر، ارزش این کارهای خوب رو کم می‌کنه. در مقابل طرفدارهای این طرح فکر می‌کنند که دادن پاداش برای انجام کارهای خوب در جامعه مهمه، جامعه ای که به گفته اونها با معضل انحطاط اخلاقی دست به گریبانه.
داماکی ها از کشته شدن یک بچه خرگوش، اون هم در یک برنامه زنده رادیویی، بسیار ناراحت هستند. رویترز گزارش داده که به تازگی در برنامه زنده در شبکه 24/7 مجری با ضربات تلمبه دوچرخه بچه خرگوشی رو کشته. این چهره رادیویی بعدتر خرگوش رو در خانه پوست کنده و خورده. گفته که هدفش از این کار در معرض نمایش گذاشتن ریاکاری حیوان دوستان بوده. ضمن اینکه شیوه کشتن این بچه خرگوش بنابر دستورالعمل دقیق یک کارشناس حرفه‌ای انجام شده. این شبکه رادیویی هدف اصلی پخش این برنامه رو اطلاع رسانی درباره شیوه های ذبح حیوانات در دانمارک اعلام کرده و گفته که میدونستند برنامه‌شون جنجالی میشه و واکنش های زیادی رو به دنبال خواهد داشت و از مردم دانمارک انتقاد کردند و گفتند که حقوق حیوانات در اون کشور صرفاً تا پیش از صرف شدن حیوانات سر میز غذا اهمیت داره. به گفته رادیو 24/7 تمام حیواناتی که تحت نظارت دولت دانمارک برای ذبح در اون کشور پرورش داده میشن برای عرضه در بازار در همون شرایطی کشته میشن که اون بچه خرگوش در برنامهشون کشته شده. دست‌اندرکاران این برنامه معتقدند که حیوانات در جریان ذبح زجر زیادی میکشن. موضوع رفتار با حیوانات در دانمارک مدتیه که تبدیل به یکی از سوژه‌های جنجالی در این کشور اروپایی شده. از جمله سال گذشته تصمیم باغ وحش کوپنهاگ برای کشتن یک زرافه یا کشتن 4 قلاده شیر سالم به بحث‌های زیادی تو اون کشور دامن زد.
دانشگاهی در مجارستان برای دانشجویان واحد اجباری درس هولوکاست برگزار می‌کنه. سایت خبری ایندکس گزارش داده که دانشجوها در یک دانشگاه کاتولیک که نزدیکی بوداپست پایتخت مجارستان هست، باید به موازات کلاس آموزه‌های کاتولیک در کلاس هولوکاست و یاد اون حضور داشته باشند. بنابر گزارش‌ها، بیش از 400 هزار یهودی در مجارستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال 1944 میلادی جان خودشون رو از دست دادند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.